ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. کار ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی ایران در بوشهر آغاز شد. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. و آمریکا و روسیه از توافق برای آتش‌بس در سوریه خبر دادند. سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه 20 شهریور 1395. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد کار ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی کشور روز شنبه در بوشهر آغاز شد. ساخت نیروگاه جدید با حضور اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه شروع شد و قرار است طی 10 سال تکمیل شود. بنابر اعلام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت واحد سوم نیروگاه بوشهر 18 ماه بعد آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منابع پیش بینی شده برای ساخت این دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. به موجب این طرح، امکان رد صلاحیت نامزدهای مجلس پس از رأی آوردن آنها از شورای نگهبان سلب می‌شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است که این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای مجلس را محدود می‌کرد و بنابر گفته سخنگوی شورای نگهبان مغایر با اصل 99 قانون اساسی تشخیص داده شد. به موجب این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، شورای نگهبان نمیتوانست پس از انتخاب یک نامزد با رأی سالم مردم اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد داشته باشد. شورای نگهبان عبارت رأی سالم را دچار ابهام دانسته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسش از توافق بر سر آغاز دور جدید آتش‌بس در سوریه خبر دادند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه در ژنو گفتند که روند صلح در سوریه در آستانه اجراست. آقای کری ابراز امیدواری کرد که مسکو بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به پای میز مذاکره فرا بخواند. این آتش‌بس از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز خواهد شد. قرار است در صورت موفقیت طرح آتش‌بس بعد از یک هفته واشنگتن و مسکو در عملیات علیه گروه حکومت اسلامی داعش و جبهه فتح شام که پیش از این جبهه نصره خوانده می‌شد همکاری کنند. روسیه و ایران از حامیان بشار اسد در سوریه هستند. آمریکا، عربستان و شمار دیگری از کشورها هم از گروه‌های مختلفی از مخالفان وی حمایت می‌کنند. در جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از 400 هزار نفر کشته شدند. تحولات درباره این توافق آتش‌بس را بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
وزیران خارجه آمریکا و روسیه جمعه شب پس از تقریبا 15 ساعت مذاکره در ژنو طرح صلح سوریه را هماهنگ کردند. مسکو و واشنگتن در پایان فوریه اوایل اسفند ماه گذشته درباره برقراری آتش‌بس در سوریه به توافق رسیده بودند. اما درگیری‌ها هیچگاه متوقف نشد و از اواسط ژوئیه اواخر تیر ماه دیپلمات‌ها و نظامیان دو کشور مشغول مذاکرات درباره طرحی بودند که قرار است زمینه آتش‌بس سراسری پایدار و سرگیری مذاکرات صلح را فراهم کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مشترک مطبوعاتی با جان کری همتای آمریکاییش گفت پیچیدگی اوضاع میدانی در سوریه، مداخله بازیکنان متعدد خارجی در این بحران و بی‌اعتمادی عمیق بین مسکو و واشنگتن هماهنگی مواضع و دستیابی به توافق را با چالش روبرو ساخته و توافق حاصل شده همچنان مخالفان بسیاری دارد. او تصریح کرد 5 سند امضا شده که به دلایل امنیتی محتوای آن علنی نخواهد شد، اما در راستای اجرای این توافق از عصر دوشنبه 12 سپتامبر 22 شهریور آتش‌بس در سوریه آغاز خواهد شد و چنانچه این آتش‌بس به مدت 1 هفته رعایت شود، آنگاه آمریکا و روسیه برای هدف قرار دادن جبهه النصره و حکومت اسلامی عملیات نظامی مشترک آغاز خواهند کرد. لاوروف افزود زن این می رفت که امریکا علاقمند به نابودی جبهه النصره نیست، بلکه در صدد است از توانایی های این گروه افراطی برای سرنگونی اسد استفاده کند. اما به گفته وزیر خارجه روسیه، با امضای سند جدید واشنگتن تاکید کرده که در کنار مسکو مصمم به مبارزه واقعی با تروریسم است. لاوروف تاکید کرد در توافق جدید لزوم جداسازی اپوزیسیون و تروریست ها نیز به عنوان اولویت اصلی ثبت شده. او تشریح کرد
نه خود سند، بلکه عملیاتی شدن آن اهمیت دارد. ما و آمریکا متعهد شدیم هرچه در توان داریم انجام دهیم تا همه طرفهای درگیر توافق ما را رعایت کنند. حکومت سوریه از این توافق مطلع و حامی آن است. در مقابل گزارش ها از ضرب العجل و اعتراض های برخی مخالفان رژیم حکایت دارد. پس بر بسیاری باید اعمال نفوذ کرد و همه چیز به ما بستگی ندارد.
آمریکا و روسیه از طرف های متخاصم در جنگ سوریه حمایت میکنند. روسیه در کنار ایران مهمترین حامیان بشار اسد هستند، در حالی که آمریکا و متحدانش از نیروهای مخالف اسد حمایت میکنند. وزیر خارجه روسیه جمعه در پاسخ به این سوال که آیا تهران و ریاض حامی توافق مسکو و واشنگتن خواهند بود، اذعان کرد نمیتوان 100% این موضوع را تضمین کرد، زیرا بسیاری از بازیکنان با نفوذ در این بحران منافع متضاد دارند. ایران همواره گفت درباره راهکارهای بحران سوریه با روسیه هم نظر است، اما تکنون به توافق جدید مسکو و واشنگتن واکنش نداشته. لنید سایف، کارشناس مسائل بین الملل، بر این باور است که توافق آمریکا و روسیه تأثیر چندانی بر اوضاع در سوریه نخواهد گذاشت.
همانگونه که دو وزیر خارجه گفتند، آنچه اکنون در دست داریم یک کاغذ است و با توجه به بیمیلی آمریکا برای بکارگیری ابزار نظامی به منظور پشتیبانی از توافقهای سیاسی دیپلماتیک، شاهد نوعی عدم تقارن هستیم. زیرا روسیه صراحتاً برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در سوریه بر اهرم‌های نظامی تکیه می‌کند. تازه اگر بپذیریم که مسکو از ادامه جنگ در سوریه خسته شده و صادقانه برای حل این بحران تلاش خواهد کرد، مخالفان اسد هستند که نمی‌توانند قبول کنند اسد قرار است به حکومت خود ادامه دهد. ایران و عربستان سوریه را به عرصه جنگ نیابتی تبدیل کردند. ترکیه با اهدافی که همخوانی چندانی با اهداف سایر بازیکنان ندارد در سوریه مداخله کرده. در این شرایط توافق مسکو و واشنگتن یک ظاهرسازی است که به دولت اوباما اجازه می‌دهد آبرومندانه حل بحران سوریه را به جانشین خود در کاخ سفید واگذار کند.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در پایان دیدار با همتای روسش گفت امید است طرح جدید آمریکا و روسیه به کاهش خشونت و فجایع بشری از سرگیری مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه بینجامد. استفن دی میستور، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از این توافق استقبال کرده و گفت بار دیگر امیدها برای رسیدن به صلح در سوریه قوت گرفته است. نهادهای بین المللی میگویند تکنون در جنگ سوریه بیش از 400 هزار نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بالاخره کدام یک از شایعات در مورد آیفون های جدید درست بود؟ اپل در هفته که گذشت از دو آیفون سری 7 خود رونمایی کرد. این گوشی های جدید چه ویژگی هایی دارند و تا چه اندازه با مدل های پیشین آیفون متفاوت هستند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید.
انجمن جهانی پزشکی با انتشار نامه‌ای از مقام‌های ایران خواسته که به محروم کردن زندانیان سیاسی بیمار از دسترسی سریع به خدمات پزشکی پایان دهند. مرداد قازنفر در گزارشی بیشتر درباره این نامه گفته است.
انجمن جهانی پزشکی در نامه سرگشاده‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای از او خواسته تا جلوی محرومسازی زندانیان سیاسی در ایران از درمان و خدمات پزشکی گرفته شود، روشی که به گفته این انجمن جهانی از آن در مواردی به مثابه یک شیوه مجازات و تنبیه زندانی سیاسی و یا حتی وادار کردنش به اعترافات ساختگی استفاده شده است. مایکل مارموت، رئیس این نهاد مستقل، در نامه به آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به شواهدی استناد می‌کند که در گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل نیز در همین باره و با جزئیات کامل ذکر شده است. آقای مارموت در ادامه نامش می نویسد: ما در مورد شواهدی که در این گزارش قید شده به شدت نگرانیم و مایلیم به شما یادآوری کنیم که حکومت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته و در نتیجه موظف است تمام مفاد این کنوانسیون را به رسمیت شناخته و اجرا کند. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس که خود سالها در زندانهای جمهوری اسلامی بوده است، میگوید:
به طور کلی نمیشه گفت سیستماتیک، ولی یه روال معمول هست. معمولا این سیستم اعمال میشود در مورد زندانیان سیاسی خاصی، به خود زندانیان که موضع دارن. دو تا مسئله: اولا که امکانات پزشکی تو زندانهای ایران خیلی سخته، صفر، و از یک طرف دیگر اعزام به بیرون علاوه ساختاری دست تاختار سازمان زندان‌های ایران هنوز جایگاه مناسبی نداره. حتی وسیله مناسب برای اعزام بیمار وجود نداره. این اعزام صورت میگیره ولی به شدت در هم ریخته است. مثل خود مدیریت سازمان زندان‌ها در ایران که یه چیزی کاملا در هم ریخته و آشفته است.
مایکل مارموت، رئیس انجمن جهانی پزشکی، در نامش به رهبر جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که برخوردار بودن از بهداشت و خدمات درمانی یکی از جنبه‌های مهم حقوق بشر است و طبق قوانین بین‌المللی افراد به خاطر زندانی بودن نباید از آن محروم شوند. تقی رحمانی درباره اینکه هدف از اعمال چنین روشی علیه زندانی سیاسی بیمار در زندان‌های ایران چیست، میگوید:
ببینید، این بخشش ساختاریه، بخشش رو کم دادن زندانی است، ولی گاهی هم امکان داره برای اعتراف گرفتن هم باشه. الان یه مقدار این کمتر شده. روش‌های اعتراف گرفتن از این پیش‌تر وجود داره، ولی اینکه به زندانی که روش نظر دارن سختگیری کنن تقریبا یه رویه است. به نظر من خب این بیانیه کلی داده شده. من یه پیشنهادی هم دارم. سازمان به اصطلاح پزشکان میتوانن که بیان راه حل های عملی هم بدن. وقتی که آقایان میان در کمیسیون حقوق بشر ژنو خودشون دفاع میکنن، از این مسئولان زندان ها و قضایی در ایران بخوان که روش ها رو تغییر بدن، یا قوانین ابدایی بدن، یا همین پزشکان بتوانن خدماتی به سازمان زندان های ایران بدن. چون واقعیت هست که ما پزشک اندازه کافی حتی در زندان ها وجود نداره. این بیانیه میتواند قدمی هم باشه با این پیشنهاد که گفتگوهای عملی صورت بگیره.
مایکل مارموت از مقامات ایران میخواهد محروم کردن زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی به عنوان روش تنبیهی را متوقف کرده و تضمین دهند که درباره مقامات و ماموران زندان از جمله کارکنان بخش پزشکی زندان‌ها که این خدمات را در اختیار زندانیان قرار نمی‌دهند تحقیقات لازم صورت گرفته و در هر موردی که تخلف آنها ثابت شود مورد پیگرد قرار گیرند.
تماس با پیامگیر رادیو فردا یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی شما مخاطبان این رادیو با ماست. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا است. فرصتی است تا شنونده بخشی از پیام‌های شما باشیم.
مقامات آمریکایی این را بدانند، هرگاه در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیایند، آنان چیره تر می شوند، به روایتی نونورلوس می شوند. همین مسئله قایقها، اگر قایقها به طرف ناوها می آیند و آنها کوتاه بیایند و برگردند، اینها خیلی چیره می شوند و اینان دارن تجربه کسب می کنند، ببینن تا چه اندازه آمریکایی ها می ترسند که روز از روز به آنها فشار بیشتری بیاورند. این را حتما بدانند مقامات آمریکایی.
در مورد جنگ میان جمهوری اسلامی و عربستان، اگه جنگ در آینده در بگیره، عربستان که تنها نیست، تمامی کشورهای منطقه رو عربستان پشت سرش داره، حتی اسرائیل و مصر رو.
در جمهوری اسلامی به نام دولت چیزی وجود نداره. همه کارها رو این آخوندهای میکنن انجام میدن که در نماز جمعه ها هستن از طرف بزرگ رهبر جمهوری اسلامی. حالا این چه کاریه وقتی که یه نفر هست وصف الخطاب بکنه که حکم حکومتی میده که 10 فرمان، 16 فرمان، 100 فرمان، 200 فرمان صادر میکنه؟ خب بابا اینا رو جمع کنید دیگه. رئیس جمهور و مجلس و شورای نگهبان و نمیدونم دستگاه تشخیص مصلحت نظام و ارتش هم، به همه اینا رو جمع کنید، شرم کنید نامردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا حدود 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها از رادیو فردا پخش خواهد شد.